مشی انقلابی ارزشی نداره؟ واقعا ارزشی نداره. نظام اگر چنانچه مشی انقلابی نداشته باشه به اون آرمان ها نخواهد رسید، به دنبال اون آرمان ها نخواهد بود و با اون رژیم های گذشته کشور هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت، ارزشی نداره. البته انقلابیگری هم فقط در بستر نظام امکان پذیره، این طرف قضیه هم توجه داشته باشه. اینجور نباشه که بعضی نظام رو نفی کنند به عنوانی که ما انقلابی هستیم، ارزش‌های نظام، ارکان نظام، بنیان‌های نظام رو زیر سوال ببرند به عنوانی که ما انقلابی هستیم. انقلابیگری به معنای ویرانگری نیست. یک تعریف انقلابیگری یک مشی صحیح و عاقلانه و پر انگیزه و پر امید و شجاعانه به سمت اهداف والاست، این معنای انقلابیگریه. این فقط در بستر و مسیر نظام اسلامی یعنی نظام موجود امکان پذیره، خارج از این امکان پذیر نیست. انقلابیگری ساختار شکنی نیست، تخریب نظام ناشی از انقلاب نیست. این هم این مطلب. خب من اونچه که تأکید میکنم برش این است که ما امروز در جامعهمون نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها رو هی تکرار کنیم، هی بگیم، هی روش کار کنیم، هی مطالبه کنیم. این مطالبه گری خیلی چیز خوبی، این مطالبه گری آرمانها، این از اون چیزهایی است که از اون نباید دست برداشت. مطالبه گری اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضد انقلاب با این مطالبه گری ها مواجه نشه، قطعا ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمان ها، مطرح کردن آرمان ها، خواستن آرمان ها، طلبگاری نسبت به تحقق این آرمان ها یک سدیست در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی که متاسفانه رو فضاهای نخبگانی هم دارن کار میکنن، هم فضاهای نخبگانی هم فضاهای مدیریتی، در مواردی هم متاسفانه بی تأثیر نبوده. اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقلابی لازمه که وارد میدان بشن، مطالبه کنن آرمانها رو و خودشون کمک کنن به تحقق این آرمانها. که البته حالا چجوری کمک کنن این جای بحث داره. حالا شاید من اگر به اون بخش دوم رسیدم بیتوانیم راجع به اونم نکاتی رو عرض بکنیم. خب پس مرا بر این هم احتیاج هست به یادآوری این آرمان‌ها با همون زبان ویژه جوان مؤمن انقلابی که از خصوصیاتش صراحت، از خصوصیاتش شجاعت در گفتار، اینکه شجاعانه حرف خودش رو بزنه. خب امروز نسبتاً همین جورم بود، ما شنفت احساس کردیم که یه انگیزه شجاعانه وجود داره برای اینکه بگن یه چیزایی رو، اگرچه بعضی از حرفا رو قبول ندارم من، اما خب شجاعت رو قبول دارم. این احساس روحیه تهاجم رو در جوان دانشجو من و جوان انقلابی من کاملا قبول دارم. بایستی این ارزش ها به صورت صریح دائما مطالبه بشه، هوشیارانه، جوان پایکار و اینها. با اشرافیگری یعنی در افکار عمومی اشرافیگری نفی بشه، وابستگی فکری نفی بشه. بحث کالای ایرانی مطرحه. مشکل عمده‌ای که بنده باش برخورد کردم یه مشکل ذهنی نسبت به کالای خارجی است که متأسفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود داره که از مواریث نحس و نجس رژیم طاغوت گذشته است. چشم به محصولات خارجی بود، هر چیزی خارجیش بهتر بود. البته خب کار داخلی قابل ذکری هم اون روز نبود. این هنوز باقی مونده، این مشکل فکری است. یک حرکت عمومی فکری به وجود بیاد برای تحول در این احساسها. مثلا فرض کنید که اگر چنانچه این فکر که جنس خارجی بهتر است، این رو ما بتوانیم از ذهنها پاک بکنیم، اون وقت مردم به طور طبیعی خودشون میرن دنبال کالای داخلی و برکات و خیرات این کار همه تحقق پیدا خواهد کرد. مطالبه سبک زندگی اسلامی ایرانی، مطالبه فرهنگ دینی، مقابله با لاابالیگری، بیتفاوتی، بیحالی، مقابله با دین ستیزی و همه اینها با حوصله و صبر و تدبیر و همطور که عرض کردم حوصله انقلابی، صبر انقلابی مثل خشم انقلابی است. بنی اسرائیل وقتی که حضرت موسی آمدند به مصر بعد از پیغمبری و اون معجزه رو نشون دادند و دعوت و این حرفا، بنی اسرائیل خب منتظر بودند دیگه، در از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی خواهد آمد و اون منجی هم موسی است. حالا موسی آمده، منتظر بودن که به مجردی که موسی آمد دستگاه فرعون کن فیکون بشه، نشده بود. قرآن میگه که آمدن پیش حضرت موسی گفتن که اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه فرقی کرد؟ تو آمدی چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی هم ما را آزار میکردن، زیر فشار بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر فشاری. میبینید این اون حالت بی‌صبری بنی اسرائیلی است. بی صبری. حضرت موسی گفت خب صبر کنید. ان الارض لله یرزها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. تقوا اگر داشته باشید عاقبت مال شماست. صبر لازمه. این حالت رو نباید داشته باشید. اینی که ما بگیم چرا نشد، چه جوری شد، پا به زمین بزنیم، این درست نیست. این بنابراین مطلبی که حالا در این زمینه خواستیم عرض کنیم. از آن که نشده ها؟ شده؟ و السلام علیکم و رحمت الله.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
شنوندگان ارجمند، مشروع بیانات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در جمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف که دیروز در نشستی رمضانی برگزار شده بود و ایراد فرموده بودند، از رادیو معارف تقدیم شما شد. در خدمتتون هستیم با برنامه شفا 20 دقیقه، طب سنتی و خانم دکتر پور حسینی.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین بهترین سلام ها تقدیم به شما شنونده های خوب برنامه های رادیو معارف، خصوصا اونهایی که شفا رو برای شنیدن انتخاب کردن. امروز هم با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی خدمت رسیدیم تا مباحث طب سنتی رو با حضور ایشون خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کنیم. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودند هر کس هر روز از روی محبت بر من 3 صلوات فرستد، بر خداست که گناهان او را همان روز یا همان شب بیامرزد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دکتر پور حسینی سلام عرض میکنم و بسیار خوش آمدید به برنامه شفا.
سلام عرض میکنم من هم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه شفا.
خواهش میکنم. داشتیم صحبت میکردیم در مورد بیماری هایی که با خشم بیرویه به اون دوچار میشیم و به همون قول دارید انشاءالله راهکارهای درمانی رو هم در انتها بفرمایید برامون. خیلی بده که ما خودمون رو در معرض یک عصبانیت قرار میدیم، خشم قرار میدیم، در صورتی که میتونیم با تمرین کردن اون رو کنترل بکنیم و به واسطه این عصبانیت چه بیماری های بدی رو و گاهی لاعلاج و سخت علاجی رو متوجه بدنمون میکنیم. یکی از اونهایی که برنامه قبل فرمودید مثلا بیماری های خود ایمنی یا کاهش ایمنی در بدن بود که فکر میکنم خیلی از مریضی هایی باشه که به هر حال سخت باشه علاجش و چقدر خوبه که از قبل از اون تمرین بکنیم، به قول شما عصبانیت هامون رو کنترل بکنیم که بدن در معرض همچین بیماری های قرار نگیره. امروز قراره چه بیماری های دیگه رو به معرفی کنید و بیشتر بترسیم از این که باید کنترل عصبانیتمون دستمون باشه.
بله، امیدوارم همین نتیجه رو داشته باشه. واقعا ما توی این برنامه ها تمام هدفمون این هست که زندگی افراد رو به سبک زندگی اسلامی ایرانی خودمون نزدیک کنیم، یه زندگی سالم بی دغدغه بدون فشارهای روحی زائد همراه با نوع دوستی و خود دوستی همزمان با هم دیگه تا بتونیم یه خیری برای خودمون و اطرافیانمون داشته باشیم و بیهوده عمری رو که فقط یک بار تجربهش خواهیم کرد رو هدر ندیم و گرفتار بیماری های متفاوت نشیم. عرض کنم که امروز میخوایم در مورد اثری که خشم در بدن به واسطه ایجاد دردهای مبهم ایجاد میکنه. یادتون هست آخر جلسه قبل گفتم گاهی وقتها یک چیزهایی ایجاد میشه که فرد اصلا حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه که این رابطه بین خشمگین شدنش داره با این بیماری. افرادی میان میگن که مثلا یه طرف هم درد میکنه، دست چپ هم درد گرفته، خیلی شایع هست چون به قلبم نزدیک هست و غالبا بیماری های قلب توی دست چپ نماد بیشتری داره، افراد سریعا به بیماری های قلبی متوجه میشن. ولی ریشه، یعنی تمام بررسی قلبی انجام میشه، هیچ مشکلی در قلب وجود نداره و بقیه بررسی داخلی و آزمایشات هم انجام میشه، مشکلی وجود نداره و حتما لازمه اینها هم انجام بشه. همینجا هم توصیه میکنم افراد با شنیدن این برنامه ها مبادا دردهای مهمشون رو نادیده بگیرن و بگن که نه چیزی نیست، مال همون عصبی شدن و غیره. این عصبی شدن به قول افراد و خشم و غضب بی مورد و یا هیجان های بیش از حد میمونه برای تشخیص آخر. یادمون باشه حتما اون بررسی های لازم اعضای اصلی رو باید انجام بدیم. بله، فرد میاد گاهی وقتا با درد موضعی و گاهی وقتا با درد عمومی همه بدن و یه خستگی، کسالت، دردناکی، گاهی وقتا از اول صبح و گاهی وقتا با نزدیک شدن به ساعت غروب این درد رو بروز میکنن یا تشدید پیدا میکنن. علت و عاملی هم براش پیدا نمیشه جز یک سابقه از خشمگین شدنهای بیرویه.
بسیار خوب، بریم و بازگردیم مفصل در مورد این دردهای مبهم صحبت میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
خانم دکتر مجده پور حسینی در مورد دردهای مبهم که ناشی از عصبانیت های بیرویه و خشم های نابجا هست میخوان برامون صحبت بکنن. الهی که هر درد و مرضی از وجود همه شما شنونده های عزیز دور باشه. خانم در خدمتون هستیم.
بله، چرا بهش میگیم مبهم؟ به خاطر اینکه هرچی میگردیم علتی براش پیدا نمی کنیم. طب جدید واقعا به نتیجه نمیرسه. در طب سنتی هم توصیف این دردها آمده که گاهی از اوقات دردها که درد گفتیم همیشه علامت برای ما، علامت یک سببیه، یک چیزی باعث شده این درد ایجاد بشه، ولی سببش پیدا نمیشه در جسم ما و هرچه میگردیم با معاینات، با آزمایشات، با بررسی ها هیچی رو پیدا نمیکنیم، ولی میریم در روح عاملش رو پیدا میکنیم، میاد تو همون دامنه بیماری های روان تنی، روان زاد یا سایکوسوماتیک که الان در موردش صحبت میشه و در هر دو علم جدید و قدیم طب شایع بوده. عامل اصلی این هست که وقتی که خشم بیش از حدی به بدن وارد میشه، هیجان بیش از حدی وارد میشه، استرسی وارد میشه و فرد نمیتونه مدیریت و کنترلش کنه، همونطور که گفتیم مزاج کل بدن، اول قلب و دماغ و بعد کل بدن به هم میریزه و هر وقت سوء مزاجی مزمن و یا ناگهانی در جایی به وجود بیاد، درد به سنتی ما میتونه یکی از عوامل ایجاد درد باشه و دردهای مبهم در بدن ایجاد کنه. مبهم به معنی اینکه عامل جسمی براش یافت نمیشه. گاهی وقتا هم نه، این حس خستگی و فرسایشی که به واسطه تکرار شدن‌های غیرقابل کنترل خشم و عصبانیت در بدن با وجود اومده، یه نوعی فرسایش در بدن ایجاد کرده و فرد در تمام قوای بدنی خودش نوعی ضعف، ناتوانی و بعد به دنبال این ضعف و ناتوانی پایین اومدن آستانه تحمل در مقابل عوامل ایجاد درد رو پیدا می‌کنه. با اندک نسیمی کل بدن درد می‌گیره، با وقوع یک سرمایه خیلی ملایم در بدن درد می گیره، با یه کار عضلانی خیلی متعارف دچار درد عمومی بدن میشه و یا هر عامل دیگری که در افراد دیگه به راحتی تحمل میشه در افراد ایجاد درد میکنه و گاهی وقتا این دردها مزمن میشه، ماندگار میشه و فرد مدت‌های طولانی با این درد گرفتاره. و باز هم مثل بحث سردرد که خدمتتون گفتم، ما الان کلینیک درد هم فراوان داریم، یعنی هر جا هر شهری رو سر میزنید معمولا یکی دو تا کلینیک درد ببینید، فقط درد، یعنی از توضیح دادن عامل این درد افراد و طب جدید و قدیم شاید حتی ناتوان شده، نمیتونه عاملی براش ایجاد کنه، همون چیزی که بهش میگی مبهم، و لازم شده که یک کلینیک عریض و طویل ایجاد بشه که فقط ببینیم آیا این درد رو ما میتونیم بدون اینکه سبب و عاملش رو در بدن پیدا بکنیم کنترل کنیم. این که کلینیک درد رایج شده نشونه اینه که ایجاد دردهای عمومی مزمن ماندگار در افراد داره زیاد و زیادتر میشه، افراد
از نوع مبهمش.
بله همینطوره، وقتی که مبهم نباشه خب سبب رو رفع میکنه، درد هم رفع میشه، دلیلی نداره که یک کی بیاد به نام فقط برخورد با درد اون رو مدیریت کنه. ولی وقتی نمیشه سببی رو پیدا کرد و هرچه درمان‌های مختلف میکنه این درد ماندگار هست، میشه عامل ایجاد کلینیک های درد در سراسر کشور و جهان برای کنترل دردی که واقعا از پسش ما بر نمیایم و علتش رو نمیشناسیم و رایج هست. حالا میگم گاهی همراه با سندروم خستگی های مزمن هست، یعنی فرد هم احساس خستگی و کسالت بیش از حد میکنه، توان کارش رو از دست داده، زندگی اجتماعیش مختل شده به واسطه این کسالتی که در بدنش در واقع مستولی شده و هم در کنارش آستانه تحملش پایین اومده و با اندک فعالیت ملایمی یا به هم خوردن شرایط جوی و محیطی و یا حتی شرایط روحی دچار دردهای مزمن میشه. ما در طب سنتی ایران عامل ایجاد خیلی از دردها رو به هم ریختگی های ناگهانی سوء مزاجی و یا به هم ریختگی توانایی های عضوی که عامل هر دوش میتونه عرض های نفسانی باشه، یعنی نفس بر بدن یک عامل ایجاد بیماری میشه، سبب ایجاد بیماری میشه و باید تو محدوده بیماری های روانتنی به دنبال سبب این درد های گشت. همین الان هم که ارتباط برقرار بکنیم با کلینیک های درد میبینیم بسیاریشون از سیستم های عصبی دارن وارد میشن،
یعنی توی این عرض نفسانی عصبانیت از همه بیشتر ممکنه باعث این دردهای مبهم بشه.
ببینید در خشم و عصبانیت یکی از عوامله و شاید بتونیم بگیم شدتش نسبت به بقیه عرضهای نفسانی در ایجاد این به هم ریختگی ها بیشتره. چرا؟ چون خشم و عصبانیت یه حدتی داره، گفتیم یه تیزی با خودش داره، شدت داره در انجام عمل کردش. غم و افسردگی هم همینطوره، ترس مزمن هم همینطوره، ولی شاید بتون بگیم بیشترین شیوع مربوط به عوامل مربوط با خشم و عصبانیت و هیجانات هستن و این هیجان و استرس هم خیلی مهمه در کنار خشم و عصبانیت، معمولا هم با هم مرتبطن، یعنی کسانی که هیجان و استرس زیاد دارن خشمگینی و عصبانیت زیاد هم دارن و این دوتا با هم مرتبطن و باعث این ایجاد دردهای مزمن در بدن میشه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
باز هم بیماری های دیگری هست که متاسفانه با خشم و عصبانیت همراه میشه و میتونه بدن رو از نظام سلامتش خارج بکنه. مثلا فرض کنید که فردی که دائما از لحاظ روحی گرفتار خشم و عصبانیته بخواد برای اینکه خودش رو رها کنه از این درگیری ذهنی و روحی پناه ببره به یه چیز دیگری. هر کدوم از اینایی که الان میشمارم بعد از این یه عامل بیماریزا محسوب میشه. مثلا فرض کنید پناه میبره فرد به فضای مجازی.
دوسته.
یعنی دائما درگیر میشه با رفتن به قول معروف کسانی که آشنا نیستند را برای خودش بخواد به نزدیکان خودش تبدیل بکنه، که اصل این قضیه یک چیز خیلی مشکوکی هست برای فرد. یعنی ما به راحتی به خواهر، برادر، پدر و مادر خودمون اعتماد میکنیم، درد و دل میکنیم و میدونیم اونها رازدارهای ما هستن. فرض کنید فرد نداشته باشه یا ارتباط ضعیفی داشته باشه و بخواد به کسی پناه بیاره که اصلا اون رو نمیشناسه، فقط رنگ و لعاب خوبی در فضای مجازی داره میبینه. خب این شکست خوردن توی این مطلب، فاش شدن رازها، نمیدونم ناموفق بودن در بیان دردها و جواب مناسب گرفتن، خودش دوباره یه لطمه روحی مکرر میشه و فرد آزرده تر میشه از قبل که هیچی. یه آشفتگی سرگردانی از لحاظ روحی باز هم در روی ایجاد میشه به خواسته اینکه میخواد دائما پناه ببره به این فضای مجازی و مشکلش رو به این واسطه حل کنه. بگذاریم از آثار مخربی که خود امواج و نمیدونم خود موبایل فضای که وب ایجاد میکنه، حالا وای فای یا هر طریق دیگری امواجی که در ناحیه هستن ایجاد میکنه، که اونا حالا بحث خودش رو داره که خودش مخرب سلامت ما هست در سر تماس مدام. این حادثه هم که در سر ناخیشتن پنداری خیشتن ها و برعکسش ایجاد میشه در فرد، هم بازم ایجاد بیماری های روحی و روانی و به دنبالش احتمالاً بیماری های دیگر جسمی میکنه. یا فرض کنید فرد رو بیاره برای اینکه فرار کنه از این خشمی که دائم در درونش داره میچرخه و عامل، بیاد مثلا به بازار پناه بیاره، خرید کردن پناه بیاره، چرخ زدن توی فضاهای نمیدونم کالاها و غیره و اینها پناه بیاره، اون دوباره میشه یه بیماری دیگری که از نوع حرص و آز و جمع کردن وسایل غیر مورد نیاز و غیره میشه و باز خودش میشه یه عامل بیماری دیگه برای فرد، در این حال که تسکین هم پیدا نمیکنه.
از یه جور مسکنهایی رو برای خودش تزریق میکنه، تجویز میکنه در واقع.
بله.
برای مسکنهای بسیار موقتی که اتفاقا بعدن دوباره براش
خودشون نه تنها عامل بیماری رو از بین نمیبرن، بلکه میتونن عامل بیماری دیگری برای فرد بشن و جدید بشن. و بدتر از اون اگه فرد مثلا پناه بیاره به یه چیزی مثل مثلا مواد مخدر یا مواد الکلی و غیره، که خیلی متاسفانه ممکنه شایع باشه، خصوصا در بی تجربه هایی که خیلی زود تسلیم میشن به یه پیشنهاد دوستانه، کسانی که واقعا هم محرم هم نیستن برای اونها و اون بیماری های خاص خودش که به دنبال اونها به وجود میاد. میخوام بگم که گاهی برای یافتن یه راهی برای رها شدن از این موقعیت موجود، فرد خودش رو در دردسر دیگری میندازه که باز عامل بیماری برای اون میشه. از همه اینها شاید شایع‌تر پناه آوردن این آدم های سرگردان و در واقع منگ در فضای خشم و عصبانیت درونیشون باشه به خوردن و نوشیدن، و بیماری هایی که ناشی از بیش از حد خوردن یا بیش از حد نوشیدن پدید میاد و عامل چاقی مزمن، یا افرادی که گرفتار بیماری های اندام و ترکیب میشن که اون یه بحث جداگانه میطلبه. انشاءالله من در یه جلسه مفصل در مورد اضافه وزن ها و چاقی های ناشی از خشم و عصبانیت برای شما بحث کنم.
انشاءالله. متشکرم از توضیحات خوبتون در برنامه امروز. امیدوارم که خداوند متعال نعمت سلامتی رو که مبدأ همه نیازهاست و عاقبت به خیر که مقصد همه نیازها، به همه ما و شنونده های عزیز و شما خانم دکتر برحسینی عنایت بکنه. بریم سوال یکی از شنونده های عزیز رو بشنویم و پاسخ خانم دکتر.
سلام علیکم، میخواستم در مورد تغذیه دوران بارداری با توجه به کمبود آهن خانوم ها در این دوران پاسخ باشم. با تشکر از کارشناستون خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ.
ما هم از شما خواهر عزیز متشکرم. خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که مکمل هایی که در دوران بارداری مورد نیاز بانوان عزیز ما هست متعدد هستند، از جمله همین آهن که به اون اشاره شد. چه فرد کمبود آهن داشته باشه و چه در حال حاضر کمبود آهن نداشته باشه، نیاز هست به واسطه دوران حساسی که در اون به سر میبره و فرد جدیدی که در بدن فرد داره ساخته میشه و از در واقع ذخیره های این مادر عزیز داره تغذیه میکنه، این مکمل ها حتما استفاده بشن. گاهی اوقات فرد میتونه با درایت و مدیریت خیلی خوب با مواد غذایی حاوی این مکمل ها بدن رو تامین بکنه، از جمله مواد غذایی که همه ما میشناسیم، موادی که گوشت دارن، مواد غذایی حاوی گوشت، خصوصا گوشت قرمز که بهترینش در دوران بارداری گوشت بره و گوسفند هست و ما میدونیم که گوشت گاو و گوساله رو که اصلا کلا توصیه نمی‌کنیم و گوشت شتر و شترمرغ رو هم که میدونیم میتونه مسقط باشه، یعنی سخت جنین بده، اصلا تو دوره بارداری باز توصیه نمی‌کنیم. باز بهترینش همون گوشت گوسفندی و گوشت بره هست که بهتر استفاده بشه و آهن مورد نیاز میتونه از اون کسب بشه. گوشت سفید هم آهن خوبی دارن، میشه ازش استفاده بشه به شرط اینکه سلامت در واقع طیور مورد توجه بوده باشه.
گوشت ماهی
چی؟ ماهی هم بنا به مزاج فرد میتونه کمترین میزان آهن رو داره. در مورد در واقع احشای داخلی مثل جگر و غیره که خیلی تصور بر این هست که خونسازهای خوبی هستن، خیلی طب سنتی این نظر رو نداره، خصوصا تو زمان حاضر که ما میدونیم خیلی از سموم، مواد افسوده و غیره، حتی موادی که از سمومی که تنفس میشن توی کبد، به خاطر اینکه تصفیه‌گاه تصفیه خانه بدن ما و دام هست، تجمع پیدا میکنه، خیلی خوردن جگر رو توصیه نمیکنیم. علاوه بر اینکه حتی خونسازیش و اون نوع خونی هم که به واسطه جگر به بدن میرسه، باز به خوبی اون خونی که از گوشت قرمز میرسه نیست. یعنی من ترجیح میدم اون هزینه رو که میخوان برای خریدن جگر صرف کنن، برای خریدن گوشت قرمز صرف کنن و مادر باردار از این ماده استفاده بکنه. حالا گهگاه ولی استفاده شدنش رو خیلی معنی نمیکنه به شرط اینکه دام سالم باشه. و عرض کنم که از مواد گیاهی هم میتونن استفاده بکنن، مثل کشمش، نخودچی، کنجد، اینها آهنهای ترکیبات آهن دارن و بعضی مواد دیگه. ولی یک نکته خیلی مهم که در اینجا لازمه بگم، اگر مادر به توصیه پزشک نیاز داشت که داروی حاوی مکمل، یعنی این در اینجا آهن رو مصرف کنه، به هیچ وجه به واسطه حالا شایعاتی که در فضای مجازی در مورد این مواد هست ترک نکنه اون رو. آسیبی که به بدن او خواهد رسید خیلی زیاد خواهد بود در سر نخوردن اون ماده. فکر نکنه که داره خیلی با بدنش صادقانه برخورد میکنه و بهش خیری میرسونه. در مورد اطفال هم همینطور، متاسفانه باز در فضای مجازی اخبار خیلی نامناسبی پخش شده که قطره آهن به بچه‌ها ندید، قطره ویتامین ندید، واکسنشون رو ندید زنید و خیلی خبرهای به این نفع که من شدیدن از همین تربون میخوام توصیه کنم به پدر مادرهای عزیز که اینها رو گوش ندید. مطابق بررسی های علمی حتما اگر بدن کودک شما نیاز داره به این مواد، اونها رو به بدنشون برسونید، چنانچه با مواد غذایی سالم میتونستید، که چه بهتر اگر لازم بود و پزشک توصیه کرد که این مواد تأمین نشده در بدن کودک شما، حتما مکمل ها رو استفاده بکنید و در واقع فریب فضای مجازی رو که به صورت کاذب داره یه سری اطلاعات ناقص و غلط رو تزریق میکنه به جامعه نخورید که آسیبش متوجه فرزندان خود شما خواهد شد. من همین اخیراً هم چندین مورد از کودکانی رو که دچار ضعف حافظه، ریزش های مو و بیماری های درون داخلی و خصوصا قوای ذهنی شده بودن به واسطه اینکه مکمل هاشون رو در دوره رشد استفاده نکرده بودن ملاحظه کردم. خواهشاً هرچه تو فضای مجازی غیر علمی میشنوید رو گوش ندید، با یه متخصصش مشورت کنید، از صحت و سقمش اول مطمئن بشید و بعد به کار ببرید.
هم داروهای مکمل رو بخونن، هم واکسن ها رو به موقع بزنن
برای بچه ها.
متشکرم از توضیحات خوبتون و تشکر از حضورتون در برنامه امروز. از همه شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. دلتون شاد، عاقبتتون بخیر، تنتون سلامت و خدا نگهدار.
چون صبح کلید آسمان می‌دهد، عطر خوش عمر جاودان می‌دهد، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می‌دهد.
شنونده برنامه شفا بودید از رادیو معارف طب سنتی با حضور خانم دکتر پور حسینی. عزیزان همراه با رادیو معارف، بخش دوم نوبت صبحگاهی سه‌شنبه 8 خرداد 13 رمضان المبارک با برنامه بربال سخن به پایان خواهد رسید. در این نوبت آقای اکبر طالب نیا به عنوان تهیه کننده، آقای عبدالله جوادی به عنوان صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، در کنار من رضا ولایی